بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعلم بروح ملكوتي إمام الراحل وشهدان ملاقهم السلام صلواتي إهدارك. قبل از شروع بس ضایع بزرگی رحلت آیت الله خوشبخت را به پیشگاه ولی عصر و مقام معظم رهبری و همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض می کنم و مناسب هست که همه ما یک سوره فاتحه‌ای به روح ایشون تقدیم کنیم. برای شادی ارواح همه مؤمنین و مؤمنات صلواتی اهدا بفرمایید. جلسه گذشته مقداری درباره توکل بحث کردیم و اشاره کردم که در حدیث معراج خدای متعال می‌فرماید هیچ چیز نزد من افضل و محبوب تر از توکل و راضی بودن به تقدیراتم نیست. تا اونجا که خدا توفیق داد عرایزی در توضیح این مطلب به عرض حضار رساند. در منابع اسلامی اعم از قرآن و روایات شریفه صورت‌های مختلفی ترغیب به توکل شده که جا داره کسانی صبر و حوصله انواع روش‌هایی که به کار گرفته شده برای تشویق مردم به کسب این فضیلت بررسی کنند. از یک طرف قرآن کریم امر می‌فرماید به توکل، این خود بزرگترین تشویق است، ولی تشویقی است که لحن آیه متضمن یک انذار لطیفی هم هست. می‌فرماید و علیه و علی الله فتوکلوا، یا علیه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان دارید بر خدا توکل کنید. خب این تشویق مهمی است، اما متضمن یه نوع انذاری هم هست که انه او می‌فرماید اگر توکل ندارید معلوم میشه ایمانتون مشکل دارید. بعضی دیگه آیات فضائل توکل را گوشزد می‌کند، فوایدی که در همین عالم نتیجهش ظاهر میشه و برای همه کسانی که نیازمند هستند مژده بزرگی است. مثل این آیه شریفه که میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبك. دقت بکنیم بیان از این رساتر و شیرین‌تر و امیدوار کننده تر مشکل پیدا کنیم. یه هر کس بر خدا توکل کند خدا برای او کافی است، یعنی احتیاج به هیچ چیز دیگه ندارد. شبیه این مضمون به صورت‌های دیگری بیان شده، مثل اون آیه که می‌فرماید الیس الله بکافن عبده، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ یک لحنی است متضمن عتاب. کسانی که سراغ غیر خدا میرن مگه فکر میکنند خدا کافی نیست؟ بس نیست، او نمیتونه نیازهای بندگانش رو تأمین کنه که میرن سراغ دیگران. با لحنهای دیگری در مورد کسانی که عقاید شرکامیزی ولو شرکای خفی داشتند اونا رو مورد عتاب قرار میده. مثل این آیه که ایبتغون عندهم العزه، شما که سراغ دیگران میرید، سراغ غیر خدا میرید، آیا عزت را نزد اونها میجوید؟ در حالی که عزت مخصوص خداست. ان العزت لله جمیعا. اونا چی دارن که به شما بدن شما را عزیز کنند؟ نظیر این تعبیرات که عرض کردم جا داره کسانی بررسی کنند شیوه های تشویق قرآن به توکل که محبوب ترین اعمال است به حسب اون روایت معراج، ببینند خدا چگونه بندگانش را دعوت می کنه به این چیزی که محبوب ترین است. خب قاعدتاً هم باید همینطور باشه، اگر چیزی واقعا پیش خدا خیلی محبوب است، یعنی موجب کمال بیشتری برای انسان ها خواهد شد. و خدایی که انسان آفریده برای اینکه به تکامل برسه، راه کمال را پیدا کنه. این همه دستگاه انبیا و اولیا را برای همین مقرر فرموده که بشر را دعوت کنن تا به کمال لایقش برسه. خب جا داره که یه همچه خدایی با یه همچه هدفی نهایت تأکید را، اهتمام را داشته باشه، این که بندگان اهمیت توکل را بفهمند و ازش استفاده کنند. یه دسته دیگه از آیات نقطه مقابل فواید توکل را بیان میکنه. اون آیات می فرمون تر که توکل کند خدا او را کفایت می کنی، نیازش را برطرف می کنی. یه دسته دیگه آیات می فرموند که اگه خدا برای شما تقدیری داشته باشه، اگر تقدیر خیری باشد هیچ که نمی تونه جلوش رو بگیری، اگر بر اساس حکمتش باید مشکلی برای شما پیش بیاد، سختی پیش بیاد، هیچ که نمیتونه اون را رفع کنه. این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یرد که بخیر فلا راد لفضله. اگه خدا اراده شری در برای شما داشته باشه، به حسب حکمت خودش بخواد مرضی، فقری، مصیبتی بر شما وارد بشین، هیچ که نمیتونه جلویش رو بگیره. تشبث به این و اون، رفتن سراغ دیگران، اهم از ارباب و اسلام و آلهه و یا شرکای خفی، امیدوار بودن به بندگان دیگه، اینا کاری برای شما صورت نمیدن. اون چه باید برسه خواهد رسید. و این یورد که به خیره، اگر خدا اراده خیری داشته باشه هیچ که نمیتونه جلویش رو بگیره. فلا راد لفضله. این هم یک بیان است که انسان را وادار میکنه که بر او توکل کنه تا خواسته های او را، نیاز های او را برطرف کنه و دیگه امیدی به غیر او نداشته باشه. در روایات شریفه بیاناتی از همین دست ها به صورت های مختلف برای ترغیب مردم به توکل بر خدا بیان شده. از یک طرف تشویق به این که اگر توکل کنید چه فوایدی داره، نیاز به دیگران پیدا نمی کنید، نباید در مقابل دیگران سرخم کنید، عزتتون محفوظ میمونه، فوایدتون برآورده میشه. و برعکس اگر بر دیگران امید به دیگران داشته باشید، به اونها اعتماد کنید، امیدتون ناامید میشه، به جایی نمیرسید. برای نمونه یه روایت نسبتا مفصلی است که در اصول کافی ذکر شده و در واقع یک حدیث قدسی است که حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین از قول خدای متعال نقل فرمودند. چون حدیثش مفصل هست و حافظه من کفایت نمی کنه که از حفظ بخونم، اجازه بدید از رو براتون بخونم. ان الله تبارک و تعالی یقول و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی لا اقطع عن امل كل مؤمل غيري بالياس ولا اكسرنه ثوب المدله عند الناس ولا انحينه يا انحينه من قربي ولا ابعدنه من فضلي. خدای متعال قسم میخوره، اونم نه یک قسم، چهار تا قسم یاد میکنه. و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علایش، قسم به عزت، قسم به جلال، قسم به مجد و قسم به استیلای بر عرش و حاکمیت و جهان. به همه اینا قسم میخوره که چی؟ به عزت و جلالم قسم، هر کس امیدی به غیر من ببندد البته امیدش را ناامید خواهد. لأقطعن عمل کل مؤمن غیری بالیأس، امیدش را تبدیل به یأس خواهم کرد. و این کافی نیست که حالا امیدش در اون باره ناامید بشه، ولا اکسونه ثوب المدلت بین عند الناس، میان مردم جامعه ذلت بر او می پوشانند، پیش مردم ذلیل و خارش میکنه. انسان که انسان دیگری امید ببنده بخواد او کارش را می اندازه. خدا قسم خورده که را به ذلت میکشانه، پیش مردم ذلیل و خارش میکنه. این حالا راجع به حاجتش و اینا که بس به حاجتش نمیرسه، پیش مردم هم ذلیل میشه، ولی بالاتر از اینا ضررهای معنوی است که میبره. ولا انحینه یا انحینه من قربی، او را از قرب خودم دور میکنه، پرتش میکنن. ولا ابعدنه من فضلی، او را از فضل و کرم خودم به دور میدارم. بعد برای اینکه این مطلب برای بنده ها بیشتر جا بیفته و اهمیت این را، زشتی امید بستن به غیر خدا را بهتر درک کنن، اضافه میفرم یا آیا بنده من امید به غیر من میبنده در سختی هاش، با اینکه همه سختی ها به دست منه، به کی میخواد امید ببنده؟ کی مالک عالم و هستی های عالم و تدبیر کننده پدیده های عالم است؟ ایا املو غیری فشدائد و شدائدو به یدی. وقتی سختی براش پیش میاد، جلسه قبل اشاره کردیم که اولین نمود توکل برای انسان مؤمن اون وقتی است که سختی براش پیش میاد. در حالت عادی آدم غافله، اون جریان اسباب داره میگذره، خوشید میتابه، همه هست، تنفس میکنیم، غذایی میخوریم، خیلی آدم احتیاج نمیبینه که به کسی امید ببنده. مشکلش هست؟ مشکله نیست. خب البته اونایی که ایمان دارن میدونن این دستگاه رو خدا برقرار کرده. اما وقتی که آدم برای یک مشکلی دچار سختی بشه، در تنگنا قرار بشه، اسباب روش بسته است، راهی پیدا نمی کنه، در بن‌بست خودشون، اینجا هم اگه سراغ خدا نداره، پس دیگه چه ایمانی؟ اولین نمود توکل اینه که آدم در سختی ها به یاد خدا میفته و بر او توکل کنه، ناامید نشه، چون همه امیدش به او برنده، چون جای دیگه ای که نمیبینه، راهی دیگری نیست. حالا در یه همچه حالتی اگه بازم سراغ دیگران بره، چقدر زشته. چگونه با ایمان سازگاره؟ ایا امل و غیری، آیا بنده من امید به غیر من میبنده در شدائد و سختی ها؟ و حالان که به شدائد و به یدی، سختی ها در دست منه، هر جوری من میخوام اونا رو تدبیر میکنم. و یرجو غیره و یقرع باب الفکر و یقرعو بالفکر باب غیری. خب معمولا وقتی آدم مشکلی براش میاد، خب فکر میکنه چکار کنم از این مخمصه خلاص بشیم. خب هر کسی در زندگی تمامش اینا رو تجربه کرده دیگه، این مشکلاتی پیش میاد که آدم به راحتی نمیتونه اینا رو رفع بکنه، مصیبتی پیش اومده، گرفتاری، حالا مصیبت اجتماعی هست، آبروریزی شده، فقری گرفتار شده، بیماری، بالاخره سختی هایی که در آدم فراوانه. خلقنا الانسان فی کبد، زندگی دنیا بی سختی نمیشه. خدای متعال میفرماید که آیا برای رفع سختی ها و برون رفت از این بن‌بست ها امید به غیر من میبنده؟ و اون وقت به وسیله با فکر خودش سعی میکنه که خونه کی را بزنه، در خانه کی بره، از کی کمک بخواد، به جای اینکه از همون وقتی که احساس نیاز میکنه متوجه خدا بشه و بر اون توکل کنه و از او بخواد رفع نیازش، میشینه شب تا صبح فکر میکنه، این خوابش نمیبره، گرفتاری ها هی فکر میکنه با کی ارتباط برقرار کنم، کیو پارتی قرار بده، از کی کمک بخوام. یکی یکی دوستانش و آشناهاش و فامیلاش تو ذهن، اگه اون برای کاری میکنه نمیکنه، همینطور چه بسا شب تا صبح خوابش نمیره، همینطور فکر کنه که برای رفع این مشکلات چیکار میکنه. خدای همچه حالت ها مجسم میکنه که آیا با فکر خودش میره در خانه دیگران رو میکوبه. یقرع بالفکر باب غیری، با فکر خودش میکوبد در خانه دیگران رو، در صورتی که و به یدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه، درها همه جا بسته است، کلیدش دست منه، هیچ کس نمیتونه این درها رو بی اذن من باز کنه، کلیدش پیش منه. وقت فکر میکنه برای سراغ کی، این کلید از کجا میخواد پیدا کنه. اما اگه بیا سراغ من، بابی مفتوحان لمن دعانی، در خونه من بازه، هر وقت هر جا در هر حالی برای هر کاری. من این شرطی نکرده، هر وقت میخوای بیا، در هر حالی هست، حال زشتی هم هست، پلیدی هم هست، تو بیا من قبول. و بابی مفتوحان لمن دعان. خب حالا یه همچه کسی که میره سراغ دیگران، سراغ کی میره؟ فمن ذا الذی املنی لنوائبه فقطعته دونها. چرا سراغ دیگران میره، سراغ من نمیاد؟ من این سابقه بدی دارم براش. کی کسی اومده در خونه من و من ردش کرد؟ یک نفر بیاد در عالم بگه که من به خدا امید بستم، فقط در خانه او رفتم، من نشون بده که من حاجتشو بر نیاوردم. اما با همین شرط ها، نه ظاهر آدم لغلقه سخت زبان دعا بکنه اما دلش هزار جا دیگه باشه. کسی اومد در خونه من از من چیزی بخواد، یه نفر بگه که اومد در اونجا، من جوابش ندادم. فمن ذا الذی املنی لنوائبه فقطعته دونها. کی است که در خونه من اومده باشه، به من امید بسته باشه، اما من امیدش رو قطع کنم پیش از این که رفع اون نائبش بشه؟ و من ذا الذی رجانی لعظیمت فقطعت رجاءه منی. کیست که امیدوار باشد برای کار مهمی، کار عظیمی، امید به من بسته باشه و من امیدش رو ناامید کرده باشه؟ جعلت آمال عبادی عندی محفوظه فلم یرغو حفظی. این یک سبک بیان دیگه، گله کردن. می فرماید آرزوها و آرمانهای مردم پیش من محفوظه. بهشون گفتم این آمالها دست منه، میتونم براتون اونها رو تحقق ببخشم، اونها رو براتون حفظ میکنم، از دستتون نمیذارم بره. من اینها رو ضمانت میکنم برای مردم، اما مردم راضی نیست، قبول ندارم. یه مطور قبول نداره، کسای دیگر را قبول دارند، میرن سراغ اونا برایشون کاری انجام میده. گاهی هم میگن ما هیچ امیدی به کسی دیگه نداریم، تنها امیدمون شما هست. حالا البته متدینین اینای خدا ادب میکنن و میگن بعد از خدا، ولی ته دلشون اینه که نه، این شخص هست که امیده. من ضمانت کردم که آمال شما را تحقق می‌بخشم، آرزوهاتون و خواستهاتون، اما به این ضمانت من راضی نیستم، قبول ندارم. مثل این کسی مثلا ضمانتی بکنه برای شما، من که وامی بگیرید و مشکلتون حل کنه، اینا تردارتون میگه نه، این کاری ازش نمیاد، پشمی به کلاهش نیست. من ضمانت میکنم برایتون، بیایید تا درست کنم، نمیاد. نشانه اینی قبول ندارن دیگه. فلم یرغو به حفظی. از این بالاتر، ملأت السماواتی ممن لا یمل من تسبیحی و امرتهم ان لا یغلق الابواب بینی و بین عبادی فلم یکتفوا بقولی. یک صحنه ای رو مجسم میکنه خدای متعال که آسمان ها رو من پر کردم از کسانی که در عمرشون هیچ وقت از تسبیح من خسته نمیشن. اصلا لذت ملائکه در تسبیح خداست. لا یسأمون در قرآن هم میفرماید اینا همه عمرشون مشغول تسبیح خدا هستن، هیچ خسته هم نمیشن، ملال هم نمیارن، لذتشون مهم. اینجور اشخاصی که اینقدر پیش من مقرب هستن و پاک و منزه هستند، چیزی جز تسبیح من و توجه من برای اولا لذت فرش نیست. اینا رو یه مأموریت دادن بهشون. اینا چقدر هستن؟ آسمان ها و زمین را پر کردم از اینها. جایی در آسمان و زمین خالی نیست که تنهایی که نباشه. عالم رو پر کردم از اینها و به اونا دستور داده که در خانه من را به روی بندگانم نبندید. ملأت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی. آسمان ها رو پر کردم از کسانی که دائما مشغول تسبیح هستند، هیچ خسته نمیشن. اینجور اشخاص ها مأموریت بهشون دادم، امرتهم ان لا یغلق الابواب بینی و بین عبادی، نگذارن درها بین من و بندگانم بسته بشه. اما بندگان به این حرف منم اکتفا نمی کنن، قانع نیست. این همه ما مأمور قرار داده. حالا در اینجا نفرموده نه تنها اینا مأمورند که درها باز بمونه، اونا مأمورند که برای مؤمنین استغفار کنند. ربنا وسعت کل شیء علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. کار ملائکه یکی تسبیح هست، یکی دعا کردن به مؤمنین. فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. اینا رو آفریدن برای اینکه به شما کمک کنن، ولی شما قبول ندید. اینا یعنی خوب باز کرده که چقدر دل بستن به غیر خدا زشت. خدا چقدر وسیله قرار داده برای اینکه ما رو به طرف خودش جذب کنه. شاید بشه گفت، حالا بعضی بزرگان چیزهایی فرمودن که برای دهن ما بزرگ گفتنش، شاید بشه گفت اصلا از یکی از حکمت‌های وجود گرفتاری ها و مصیبت ها در دنیا برای اینکه بندگان توجه به خدا میدن. وقتی که غرق نعمت هستن که یاد خدا نمی کنه، غافل هست. خدا یک شوکی ایجاد میکنه، یه تکونی بهشون میده، یه مشکلی پیش میاره که توجه پیدا کنن. خود این وجود این بلاها وسیله ایست برای اینکه توجه به خدا پیدا کنن تا تکامل پیدا کنن. خود اینها هم اسبابی است که رو بنده رو به طبع خودش جعل کنیم. اینکه عرض کردم بعضی از بزرگان چیزایی فرمودن، به نظرم این را از مرحوم آقای طباطبایی شنیدم رضوان الله علیه، ایشون از استادشون مرحوم آقای قاضی نرم که ایشون فرموده بود گاهی خدا فردی را مدتها به یک مصیبتی مبتلا میکنه، به مرضی، به فقری، گرفتاری اجتماعی، مدتها مبتلا میشه، برای اینکه سرانجام یک بار بگه یا الله. اون یا الله گفتن انقدر برای سعادت او و قرب او مؤثر هست که اون مقدمات را تجویز میکنه. یعنی اون همه گرفتاری سالها ببینه تا سرش به سنگ بخوره، یک بار بگه یا الله. اون یا الله اونقدر برای تعالی روحش، برای نورانیتش مؤثره که جا داره سالها تحمل سختی ها بکنه تا به این حالت بیفته. این نیاز رو درک، این توجه رو بیار. ما برامون آخر آنی میتونیم راحت بگیم یا الله توجه به خدا پیدا کنیم، ولی خب توفیق نیست، غافل. گاهی با یک تلنگری کسانی متوجه میشن. از بعضی از بزرگان نقل کردن گاهی یک مختصر گرفتاری برایشون پیش میومد، میشستن فکر میکردن چه کار غلطی کردن که این منشه این شدین. حالا اینو حالات استرای اولیای خدا ما عقلمون نمیرسه خیلی. یادمرم آشفت برای یه خیاط نقل میکردم که یه روزشون توی بوچه داشته بود میرفته بود، یه قطار شطوری بود، یه شطوری نزدیک همون رسیده بود، یه لغت زده بود بهشون، ما میگیم لمپر زده. ایشون نشسته بود همونجا تو کوچه بود، تو این یه سری من یه کاری کردم که باید این شطور به من تنه بزن. همونجا نشسته بود فکر کردم. به نظرم اون کسی که من خود ایشون را زیارت نکردم موفق نشده بودم خدمت ایشون، یه آقای از دوستان ما که با ایشون ارتباط داشت، به نظرم همینجا بود که میگفت فکر کردم تا یادم اومد که دیشب یه آقای اومده بود منزل ما، شاید یه حرفا رو برای بعضی کسا بزنه آدم مسخره کنه. گفت فکر کردم دیشب یه آقای اومده بود منزل ما، من این برای این که میخوام با من ملاقات کنم یک مثلا وقاری داشته باشم، اینا یه عبا پوشیدن. همین آقای میاد منزل ما، من تو با لباس زیر نباشم، یه عبایی بپوشم، یه وقاری داشتم. این کترک از اونجا خوردن. تو برای خودت میخواستی عبا بپوشی، نه برای خدا. خدای متعال برای اینکه یک لغزش های کوچکی از کسانی سر میزد، گاهی یک اطلاعاتی برش داستانی که در صریح قرآن است و دیگه هیچ جای تأملی نداره. اما مؤمنین هم بسیاری از مؤمنین هم مقیدن این آیه را هر شب تو نماز قفله شون بخونن. و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه. حضرت یونس که لقبشون ذنون است، شاید هم به همین مناسبت که ایشون در دهن ماهی بزرگی افتاد که عرب ها نون میگن، و نون یعنی صاحب اون ماهی. سالها مردم رو دعوت کرد و اینا تا مایوس شد. بالاخره طبق وعده الهی برامود عذاب نازل میشه، آثار عذاب ظاهر شد، هوا تاریک شد، بادهای تند و سیاه وزیدن گرفت و دیگه حضرت یونس گفت دیگه فایده نداره موندنش، من برم دیگه از اینجا. قومش را رها کرد و رفت. فظن، تعبیر قرآن اینه، فظن لن نقدر علی، گمان کرد که ما سخت نمیگیریم بهش. اینجا قدره به معنی سخت گرفتن، نه به معنی قدرت. فظن ان لن نقدر علی، یعنی تو ذهنش بود که حالا میره ما مؤاخذش نمی کنیم. خب مأموریتش انجام داد و دعوت کرد و حالا که دیگه داره عذاب نازل میشه برای چی بمونه؟ به اصطلاح خودمون خودمونی قهر کرد از مردم. این قبل من شما رو دعوت کردم اجابت نکردی، حالا هم عذاب باشه، خب بچشید عذاب خود. در مسیری که میرفت باید از یک دریای یا رودخانه عبور بکنه، دو ظاهراً دریایی بودیم. بالاخره اون داستانی که همه میدونید، سوار کشتی شد و این کشتی مواجه شد با یه نهنگی که میخواست این کشتی حالا مثلا قایقی بوده یا به هر حال مرکب دریایی بوده. مردم برای اینکه این نهنگ رو دور کنند، در یه همچن مواردی قرآن میداختن، یکی از سرنشین ها رو میداختن تو دهن نهنگ برای اینکه به اون مشغول بشه تا اینا رد بشن دیگه از شر اون خلاص بشن. قرآن انداختن به نام ایشون در اون. بار دوم قرآن انداختن، باز به نام ایشون. بار سوم باز به نام ایشون. بالاخره طبق قاعده شون ایشون پرتش کردن تو دهنه نهنگ و اونم بلعید یونس. وقتی گرفتار شد در دهنه، فکر کرد این چه حکمتی داشت مطلوب تو دهن نهنگ؟ فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. من اشتباه کردم، ظلم کردم. چی با اشتباه؟ من میموندم برای اونا دعا میکردم، بازم دعوتشون میکردم، شاید فرجی پیدا میشد، شاید تغییری در حالشون پیدا میشد. و حالا نقل شده اینطور که به اصل تاریخ و روایات هست، بعضی از علمایشون وقتی دیدن داره عذاب نازل میشه و اینا، راههایی بهشون پیشنهاد کردند و دست به دعا برداشتند و این آقا بالاخره عذاب رفع شد. حضرت یونس فهمید که اینجا کوتاه اومده. به خاطر این کوتاهیش باید مدتی در شکم ماهی بماند. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و کذلک ننجی المؤمنین. این اختصاص به حضرت یونس نداشت که وقتی اعتراف به گناهش کرد و از ما کمک خواست و اینها، ما کمکش کردیم نجات. مؤمنین ها همینطوره، باید اشکال کار خودشونو بشناسن، بیان در رفعان ما تا ما کارشونو اصلاح و کذالک ننجی المؤمنین. به هر حال در قرآن در آیه دیگه هم خطاب پیغمبر اکرم با اینکه بارها می‌فرماید که شما باید از انبیای دیگه به انبیای دیگه اقتدا کنی، فبه خدا مقتده، راه انبیا چنین و چنان است، شما هم از همین راه برو. یه جا می‌فرماید ولا تکن کصاحب الحوت. در یک مورد از پیغمبری نباید پیروی کنی، اون جایی که همین صاحب حوت، صاحب ماهی، رفیق ماهی، صاحب داستان ماهی، اون جایی که از روی خشم مردم را رها کرد و رفت، اینا شما از روی یاد نگیر. هر بلایی به سر دومت صبر کن. وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. به هر حال خب این کار حرامی نبود، ایشون هم دیگه مایوس شده بود، دیگه امیدی نداشت، ولی خدای متعال همینجا مؤاخذه کرد. مدت ها چقدر تو روایات اینا کما بیش نقل شده، در شکم ماهی موند تا اینکه متوسل شد و دعا و استغاثه خدا رو از شکم ماهی بیرون انداخت و بعد کدوی رویانید و تا داخل داستان. منظورم اینه که خدا با بندگان خوبش یه معامله خاصی داره، با ماها اینجور برخورد نمی کنه. ما هزار تا گناه می کنیم به رومون نمیاره، یعنی اینقدر لیاقت نداریم که زود ما رو متوجه کنیم. اما اولیای خدا یک ترک اولایی میکنن فوراً تذکر می نمیشون، یا تذکر قولی یا تذکر عملی. خدا حالا گله میکنه از بنده‌ها که چرا اینجوری شد. باز یادم اومد یه داستان دیگه، شاید یه بار دیگه هم نقل کرده باشن. من اوائل جوانی و اینا تازه ازدواج کرده بودم و اینا، در تهران رفتم از یه آقای سماور نفتی بخرم، تازه در اومده بود. همون نزدیکات بین بازار بزرگی تهران و مسجد شاه یه مغازه بزرگی بود، اونجا یه سیدی صاحب مغازه بود. رفتم از ایشون سماور بخرم، اینجا افتاد گفت که اینجا بشین. رفتیم اونجا نشستیم، گفتیم خب حالا چند احوال پرسی میکنیم و ما بعد معامله همون میکنیم میریم. خواستم بیان قم، نشستیم شروع به صحبت کردن دارن، نشون به اونشون که تا ظهر اذان ظهر ما اونجا خدمت ایشون بودیم، رفتیم منزل و ناهار خوردیم و دوباره برگشتیم خدمت ایشون تا نزدیکای غروب. ایشون حرف از اینجا شروع کرد، گفت شما طلبه ها اول کتابی که میخونید چیه؟ گفتم معمولا شرح امثاله میخونن. گفت اول این کتاب چی نوشته؟ گفتم نوشته اول الدین معرفت الجبار و آخر الدین تفویض الامر اله. گفت اول علم یاد گرفتی؟ اول العلم معرفت الجبار، این اولش یاد گرفتی رفتی سراغ علمای دیگه؟ بعد شروع کرد صحبت کرد، داستانهایی از خودش از دیگران، گاهی هم اینطور مثل باران اشک میریخت، این حاسم سفیدی هم نه بازانی بودا، اسباب لوازم منزل میفروخت. در حال خدای متعال اون گفت، یک این جمله به یادم اومد از ایشون، خدا انشاءالله درجات شانی کن، فرمود اینایی که سراغ غیر خدا میرن دیگران چی دارن که خدا نداره؟ آخر آدم یک کسی رو که ترجیح میده باش رفاقتی برقرار کنه با او انس گیره، میگن چرا اون یکی رو رها کردی رفتی سراغ این؟ خب این مثلا معلوماتش بیشتر بود، تقواش بیشتر بود، خوش اخلاقتر بود، یه چیزی باید داشته باشه که اون نداشته باشه آدم، اونا رها کنه بره سراغ این. شما خدا رو که رها میکنیم بری سراغ دیگران، از اونا چیز میخوای؟ اونا چی دارن که خدا نداره؟ و حالا جا داره که اضافه کنید شما که اصلا اونا چی از خودشون دارن؟ چی دارن که مال خدا نیست؟ همین هاییم که دارن مال اوست. این جمله از ایشون یادم تو گوشم میگفت، اونا مگه خدا چی نداره؟ مگه دیگران چی دارن که او نداره؟ الم یعلم من طرقته نائبه من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی. این یک تعبیر ادبی است. طرقه را معمولا در جایی به کار میبرن که کسی نیمه شب وارد جایی بشه، شب تاریکی، و طارق هم به همین مناسبت میگن، ستاره‌ای که در تاریکی طلوع میکنه. طرقت ها یعنی شب یاد سراغ آدم داره، یعنی اون وقت کسی به کسی نیست، آدم خودش هست خودش. یهو آدم داره یه مشکلی، نصف شب یه مشکلی براش پیش میاد. من تجربه کردم، حالا شما هم تجربه. یهو نصف شب آدم یه دردی بگیر، یه خبر ناگواری بشه، یه حادثه اتفاق میفته. روز که باشه آدم سراغ اینا اون میره، بالاخره طبیعتا دیگران هم میفهمند، کمک میکنند، به طور طبیعی آدم با دیگران مطرح میکنند. اون نصف شب یه مشکلی پیش آمده، کسی نیست، راهی نداره. اون وقتا که شبها هم تاریک بود، اصلا چراغ برق و اینا که نبود، تلفن هم که نبود آدم تماس میگیره با کسی، اینا نسوشت تو خونه خودش یه مشکلی براش پیش می اومد، هیچ راهی نداشت، بجای را سب کنه تا صبح. این کسی که نیمه شب یک مصیبتی بهش وارد شد، نمیدونه که این مصیبت به دست من هست و هیچ کس جز من نمیتونه این مصیبت، این بلا رو ازش دفع کنه. این میگه طرقت ها، به خاطر اینکه به طور طبیعی اون نیمه شب آدم میگه که دیگه الان نمیتونم کمک کنم، روز بود شاید کسی دیگه هم میگه، دیگه نیمه شب تاریکی کسی از با کسی نیست، هر کسی خوابت برد. در این حال نمیدونه که هیچ کس غیر از من نمیتونه این مصیبتشو رفع کنه مگر من اذن میدم. لا یکشف ضرها احد غیری الا من بعد اذنی. نمیدونه اینا؟ اگر نمیدونه پس میگه کی مصیبتشو رفع کنه؟ نمیشه. خوب آدم میفهم خدا دیگه. غیر از من کی میتونه امور مشکلشو؟ من این یمسسک الله به ضرن فلا کاشف له الا هو. از راه دیگری وارد خدای متعال با یه بیان دیگری. خیلی این شیوه های آموزنده ایست من دقت بکنم چقدر اصول روانشناسی درش رعایت شده این بیانات. میگه ها حالا آی بنده من که سراغ دیگران میری، آیا من نبودم که قبل از این که تو نیازی پیدا کنی و احساس نیاز بکنی من نعمت به تو دادم، مشکل تو حل کردم، راه رفع گرفتاریات رو برات فراهم کردم قبلا؟ آن این چیزی که همه میفهمن قبل از اینکه تو متولد بشی شیر رو در پستان مادر قرار دادم، من ندادم؟ تو هنوز احساس گرسنگی نمیکردی، احتیاج به شیر مادر نداشتی. قبل از اینکه تو احساس نیاز کنی من رفعش رو برات فراهم کردم. آیا نشد این که یه مشکل نیازی که من از فردا پیدا کنیم من راهش جلوترش امروز برات فراهم کرده؟ از من چیزی نخواستی، من ابتداعا بهت دادم، نیست اینجور؟ تو از من چیش خواستی؟ گفتی خدای چشم بینا به من بده؟ یا من خودم ابتداعا بهت دادم؟ گوش، دست، پا، مغز، اعصاب، اینا رو تو سوال کردی، از من درخواست کردی تو بهت دادم؟ یا من ابتداعا بهت دادم؟ من این که ناخواسته چیزهایی رو به تو میدم، اون وقت اگر بخواهی نمیدم دیگه؟ ناخواسته اینا رو به تو دادم، چیزی هم از این نخواستم در مقابلش، مجانی هم بهت دادم. حالا اگر از من درخواست کنی میگم نه، چون درخواست کردی نمیدم دیگه. اینجور فکر میکنی؟ اعطیتهو به جودی مالم یسألنی. از یه راه دیگه باز. خب اومدم من ابتدا یه نعمتی بهش دادم بر اساس جود و کرم خودم، بعد بر اساس حکمتی اون نعمت ازش گرفت. سلامتی بود گرفتم، چند یه روزی مریض شد، پولی داشتم، ثروتی داشت، گم شد، آتش گرفت، کسی خورد، کلاه برداری کرد، بالاخره نعمت ازش سلب کرد به خاطر حکمتی و برای آزمایشی. آیا برای اینکه این نعمت برگرده نباید بیاد خود سراغ همون کسی که نعمتو بهش داده؟ گفت خدایا تویی که نعمتو دادی حالا دوباره برگرده، آیا جاش نیست؟ اعطیتو به جودی مالم یسألنی ثم انتزعته ام. یعنی نعمت بهش دادم بعدم به خاطر مصلحتی گرفتم. فلم یسألنی رده و سأل غیری. از من نخواست که نعمتو برگردو، رفت سراغ دیگران. نعمتی که من بهش داده بودم رفت دیگران میگفت شما این نعمت رو به من بدید. خب که برای سوال کنی از همون کسی که نعمت داده بود بیر از او بخواه. ابخیلون انا فیو بخیلنی عبدی. آیا بنده من فکر میکنه من خیلی بخیل هستم که سراغ من نمیاد از من درخواست میکنه؟ اولیسل جود و بالکرم و لی. مگر نه این است که جود و کرم مال منه، من بالاترین جود و کرم ها رو دارم و اصلا کسی دیگری بدون داده من نمیتونه جودی داشته باشه، هرچه هست مال منه، من آفریدم. اولیس العفو و رحمت به یدی. اگر حالا اشتباهی کرده، لغزشی کرده و مبتلا به بدبختی شده، اگه باز عفو دست من نیست، رحمت دست من نیست، پس چرا نمیاد از من تقاضای عفو کنین، تقاضای رحمت کنین؟ بعد باز به یک بیان دیگه خیلی زیباست، این آدم فکر بکنه و تنظیم این که من چجور بیان میکنه، بعد با چه بیان دیگه. یه اینایی که سراغ دیگران میرن به کسان دیگه امید میبندن، نمیترسن من امیدشون رو ناامید کنم، حالا سراغ من نمیان، هیچ رفتن سراغ دیگران، نمیترسن من امید اونها رو غلط کنم. بالاخره حال به زبان خودمونی صحبت بکنیم، خدام غیرت داره، من بنده، من بهش نعمت داره، سراغ من نمیاد، میره سراغ کسی دیگه که هیچ کاره هست، اونم گداییست مثل خودش، این به خدا بر نمیخوره، نمیترسه که من امید او رو ناامید کنه. این چه فکر میکنن که نمیاد؟ فکر میکنن مثلا من خزائنم محدوده، اگه بخواه هر کسی هر چی میخواد بهش بدم دیگه خزینه من خالی میشه، فقیر میشم. اینجوری فکر میکنید؟ میترسید اگه چیزای زیاد و بزرگ و اینا بخواهید، فکر میکنید این میخواد اونم میخواد، خدا دیگه کدومشو بده؟ همه رو که نمیتونه بده. میگه اگر همه اهل آسمان ها و زمین، حالا اهل آسمان ها نمیدونیم یعنی چی و چقدرند، و اجمالش همین بود که فرمود آسمان ها پر از ملائکه هستند، حالا موجودات دیگری در کلات دیگه، در کهکشان های دیگه هستند، بودند، خواهند بود، اینا نمیدونیم. به هر حال اگر همه اهل آسمان ها و زمین هر چه میخواند از من بخوان، هر یکی از آنها مجموع اون که همه خلایق خواستن از من بخوان، اگه این جمعیتی که اینجا نشستن خواسته هاشون جمع کنیم چقدر میشه؟ اگه اهل قوم رو حساب کنیم چقدر میشه؟ اهل ایران رو 6-7 میلیارد انسان روی زمین ها، هر چی به ذهنشون میاد خودشون بخوان، هر یکی از اینها مجموع چیزهایی که دیگران خواستن از خدا بخواد، میفرماد اگه من همه اینها رو به هر یکی بدم، سر سوزنی از ملک من کم نمیشه. اگه به هر کسی به اندازه همه عالم چیز بده، سر سوزنی از ملک من کم نمیاد. چگونه ممکنه ملکی کم بیاد در حال اینکه قوامش به دست من است؟ کیفه ینتقص ملکن انا قیمه. قدرت بی نهایت حد و مرزی نداره. حالا جا دارید یه همچه قدرتی رو شما رها کنید برسن آقای گداهایی که یه چیزی از این اون گدایی کردن رو تو مشتشونه، یه لغمن اون از این گرفته لغمن اون، حالا شب برید از اونا گدایی کنید. اون چه هر کسی در این عالم داره، از سلیمان پیغمبرش بگیرید تا دیگران، هر کسی داره گدای خدا هستن. انتم الفقراء الالله. ما شما بید از بنده های گدایی مثل خودتون برید چیز بخواهد به کسی که اگر به هر انسانی به اندازه همه عالم ببخشد، سر سوزنی از ملکش کم نمیاد. از دارایی هاش کم نمیاد. چرا؟ یک اراده است، میگه کن فیکون. اون نباید برای یه چیزی از جا برداره بیاره تو انبار ده بگن کم اومد اومد. انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حالا به اندازه به هر کسی بگی من به تو، به اندازه همه عالم برای او کن فیکون، چیزی ازش کم نمیاد. شما یه همچه کسی را دارید، ما میرید سراغ گداهای دیگری که هر کسیم یه چیز اندکی از جایی به دستشون رسیده. آخرش به زبان خودمون اظهار تأسفه. فیا بؤسن للقانطین من رحمتی، بدا به حال اون کسایی که از رحمت من ناامید میشن. و یا بؤسن لمن عصانی ولم یراقبنی، بدا به حال اون کسانی که یه همچه خدایی دارن اما نافرمانیش میکنن، مراقبش نیستن، یاد او نیستن، از او پروا نمی کنن. خدای متعال به برکت انبیاء و اولیاء دوستان و مقربینش و همه ما ذره ای از این معرفت ها و فضیلت ها عنایت بفرماید. صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.